ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی. 28 تیر ماه 1403 است و صدای ما را از پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت می کنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک شرکت دولتی لهستانی قطعاتی را به ایران فروخته که در پهپادهای تولید این کشور استفاده می‌شوند. این خبر را یک شبکه رادیویی خصوصی به نام رادیو زد بدون نام بردن از منابعش اعلام کرد. دادستان‌های لهستانی در یک ایمیل تایید کردند در حال تحقیق درباره صادرات احتمالی قطعات ساخت لهستان با کاربرد دوگانه هستند. در این ایمیل به نام کشور مقصد اشاره‌ای نشده است. بر اساس گزارش رادیو زد، یک شرکت زیرمجموعه آژانس توسعه صنعتی لهستان پمپ‌های سوختی را صادر می‌کرده که در پهپادهای ایرانی استفاده می‌شوند. این رادیو گفته شرکت پوزنان این قطعات را به شرکت موتورسازان ایران می‌فروخته. موتورسازان یک شرکت سازنده تراکتورهای کشاورزی است، اما از این قطعات در پهپادهای شاهد استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری در ایران از مسعود پزشکیان خواست ایجاد تغییرات واقعی را با توقف احکام اعدام شروع کند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه روز پنجشنبه خود به نقل از ناهید نقشبندی سرپرست بخش ایران در این سازمان از ادامه سرکوب فعالان زن به خصوص در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرد. ناهید نقشبندی از رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته برای اثبات اینکه نماینده تغییری واقعی است جلوی ادامه سرکوب مداوم و صدور احکام اعدام را بگیرد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شریف محمدی را به اتهام وقیع به احکام اعدام محکوم کرد، حکمی که واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور را به همراه داشت. در اثر یک حمله مسلحانه به خانقاه شیخ آزاد شهابی در سقز 3 درویش جان باختند. به گفته فرماندار سقز، در این حمله که اندکی پس از نیمه شب رخ داد، 2 تن از دراویش در محل کشته شدند و شیخ آزاد شهابی هم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات درگذشت. فرمانده انتظامی سقز گفته فردی با سلاح به مکانی در شهر سقز وارد و اقدام به تیراندازی کرد. به گفته فرماندار سقز، مراجع قضایی در حال بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند. رئیس شرکت نفت کویت میگوید پس از پایان فاز مطالعاتی در اواخر تابستان، عملیات حفاری و احداث چاه و سکو در میدان گازی دوره آغاز خواهد شد. به گفته شیخ نواب سعود صباح، ظرفیت تولید این میدان گازی تا پایان سال جاری به 3.2 میلیون بشکه در روز میرسد و این میزان تا 10 سال دیگر به 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این مقام کویتی از عزم شرکت نفت کشورش برای سرمایه گذاری 23 میلیارد دلاری در عملیات بالادستی میدان گازی دوره طی 5 سال آینده خبر داد. میدان گازی دوره در آبهای بین کویت و ایران قرار دارد و ایران بر بخشی از آن ادعای مالکیت دارد و آن را میدان گازی آرش می‌نامد، ادعایی که از سوی کویت رد می‌شود. تهران با وجود این ادعای مالکیت هنوز برای توسعه و بهره برداری از این میدان گازی اقدامی نکرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از همکارم رویا ملکی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، دولت مسعود پزشکیان ائتلافی نخواهد بود. شورای راهبری دوره انتقاد چگونه فهرست پیشنهادی وزرا را تهیه می‌کند؟ مخالفت دوباره با برپایی کشور فلسطین در پارلمان اسرائیل. و از گروه های هکری خواهیم گفت چگونه به اطلاعات فاش شده توسط این گروه ها اطمینان کنیم. نگاهی هم خواهیم داشت به نامزدهای دریافت جوایز 76مین دوره امی. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 18:30 دقیقه همراه ما بمانید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون در ساعت 18:05 دقیقه از عصر پنج شنبه به ما پیوستید. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی که نامشون فاش نشده گزارش داده که ماه گذشته دولت جو بایدن در پیامی محرمانه به تهران درباره تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داده. به گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی، ایران در ماه‌های اخیر برخی تحقیقات کامپیوتری مرتبط با برنامه اتمی خود انجام داده که باعث نگرانی شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وبسایت خبری آکسیوس در گزارش خود می‌گوید ایالات متحده و اسرائیل هر دو طی ماه‌های اخیر به موارد مشکوکی از فعالیت‌های اتمی ایران برخوردند. مقامات آمریکا و اسرائیل نگرانند که این فعالیت‌ها شاید بخشی از برنامه پنهان جمهوری اسلامی برای استفاده از ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد تا در مسیر تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد. به نوشته آکسیوس، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل و همچنین مقامات دو کشور برای پی بردن به فعالیت‌های ایران و درک اینکه آیا تغییراتی در سیاست‌های هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده، با یکدیگر رایزنی و همکاری کرده‌اند. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن چند هفته پیش از طریق یک کشور سوم و همچنین از طریق کانال‌های مستقیم نگرانی‌های خود درباره این فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به اطلاع مقامات ایران رسانده است. به گفته مقامات آمریکایی، ایرانی‌ها به پیام دولت بایدن پاسخ داده و درباره این فعالیت‌های هسته‌ای توضیحاتی ارائه و تأکید کردند که هیچ تغییری در سیاست ایران رخ نداده و جمهوری اسلامی قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. آکسیوس می نویسد این تبادل پیام ها و اطلاعاتی که آمریکا و اسرائیل به دست آورده اند برخی دغدغه ها را رفع کرد و تا حدی نگرانی ها را درباره فعالیت های تحقیقاتی و توسعه هسته ای اخیر ایران کاهش داد. به گزارش آکسیوس، سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل در حوالی ماه مارس به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد دانشمندان ایرانی مشغول مدل سازی رایانه‌ای و تحقیقاتی هستند که میتوان از آنها برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بر پایه این گزارش، هدف از مدل‌سازی رایانه‌ای نامشخص بود و برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقد بودند این امر گواهی در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران است، اما سایر مقامات دو کشور آن را نشان دهنده تغییر در سیاست و راهبرد ایران ندانستند. یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته است پیامی که دولت بایدن برای ایران فرستاد مؤثر بود، اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گفته او، واشنگتن نشانه‌ای نمی‌بیند داله بر اینکه ایران در حال حاضر دست به اقداماتی کلیدی زده باشد که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است. این مقام آمریکایی گفته است ایالات متحده هر اقدام ایران را که در راستای تشدید تنش‌های هسته‌ای است بی‌نهایت جدی می‌گیرد و همانطور که جو بایدن گفته است ایالات متحده متحد است نگذارد ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست یابد. جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد کرده است. این در حالی است که کمال خرازی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه هشدار داد و گفت اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری دوره انتقال شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی جزئیات روند گزینش کابینه دولت 14 رو تشریح کرد. پیش از این آقای ظریف از عدم ایجاد امکانات اطلاع رسانی به مردم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفته بود که او و همراهانش از طریق شبکه‌های مجازی اطلاع رسانی می‌کنند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
کابینه دولت 14 ائتلافی نیست بلکه وحدت ملی است. این جمله کلیدی محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت 14 در برنامه ویژه با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی است که بر وحدت ملی تاکید می‌کند.
این کابینه وحدت ملی خواهد بود ولی نه ائتلافی، چون دو تا مبنا داریم ما، یکی باور و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی، دوم هم باور به گفتمان رئیس جمهور.
آقای ظریف همچنین بر روند انتخاب اعضای دولت به صورت شفاف تاکید کرد و گفت بعد از انتخاب رئیس جمهور معمولاً یک روند غیر شفاف برای انتخاب اعضای هیئت دولت ایجاد می‌شد، اما حالا این یک روند جدید است که برای اولین بار تجربه می شود و ممکن است مقداری آزمون و خطا داشته باشد. رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت پزشکیان همچنین تاکید کرد که در انتخاب اعضای هیئت دولت 14 هیچ لابیگری پشت صحنه وجود ندارد.
با گفتیم که ما هیچ لابیگری پشت صحنه نداریم، همه باید تو کمیته بررسی بشه. لذا امروز به کمیته ها ابلاغ کردیم که هر یک از اعضای کمیته که با نامزدی بیرون کمیته جلسه بذاره، هر دوشون فوری حذف خواهند.
او همچنین از تلاش این دولت برای استفاده از اقوام و گروه‌های مختلف و بیشتر و حضور 60% زنان و جوانان و اعضای تازه‌ای که خون تازه به کابینه می‌دهند صحبت کرد.
برای اینکه ما می‌خوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه‌هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
صحبت از حضور زنان در کابینه را آقای ظریف در حالی مطرح کرد که بیش از 40 است که یکی از مطالبات همیشگی جامعه زنان حضور در کابینه بوده است، امری که هیچ وقت محقق نشد. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این بخش از صحبت‌های آقای ظریف واکنش نشان دادند و ابراز تردید کردند که این وعده ها عملی شوند. آقای ظریف در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که از همه لایه ها، از همه انجمن‌های علمی، شخصیت‌ها، چهره‌های ملی و صنفی دعوت کرده که برای مسئولیت‌ها نامزد تعیین کنند. وزیر خارجه پیشین ایران در دولت حسن روحانی در ادامه حتی از رقبای آقای پزشکیان، آقای جلیلی و آقای قالیباف هم نام برد و گفت ما درخواست کردیم که اینها هم نامزدهایشان را معرفی کنند.
دادادر جناب آقای دکتر قالیباف، جناب آقای دکتر جلیلی، یعنی رقبای دکتر پزشکیان در انتخابات، از همه اینا ما درخواست کردیم.
و این در حالی است که او چندین بار در صحبت‌هایش اشاره کرده بود که قرار نیست افرادی که با گفتمان رئیس جمهور همراهی ندارند در کابینه حاضر باشند. بسیاری از جمله برخی تحلیلگران مسائل ایران نیز به این تناقضات در صحبت‌های آقای ظریف اشاره کردند و نوشتند که اختلافات بین مسعود پزشکیان و برخی از چهره‌های اصولگرا در جریان رقابت‌ها و مناظره‌های انتخاباتی هم کاملا مشهود بود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز صحبت‌های آقای ظریف مبنی بر نحوه انتصاب‌ها را هم نمایشی خواندند و به جای آن خواستار ارائه برنامه دقیق از سوی او برای افراد و گروه‌ها شدند. انتصاب خود جواد ظریف این مقام کلیدی هم که پیشتر گفته بود هیچ سمتی در دولت جدید نخواهد داشت، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. تا جایی که آقای ظریف پس از این انتصاب از همه افراد و رسانه‌ها خواست به شایعات و طرح حرفا و اسامی که حدس و گمانند و پای و اساسی ندارند دامن نزنند و اعتماد عمومی را خدشه‌دار نکنند. به گفته آقای ظریف لیست نهایی نامزدهای هر کارگروه 3 مرداد ماه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب داده خواهد شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
شما اگر میخواید با ما تماس بگیرید، اگر نظری دارید، خبری، پیشنهادی یا انتقادی، میتونید با ما در تماس باشید. @ فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید مطالب خودتون رو به ما برسونید. اما در حالی که اکثر کشورهای جهان راه حل دو کشوری یعنی برپایی کشور فلسطینی در کنار اسرائیل رو بهترین راه حل و فصل مناقشه اسرائیلی فلسطینی میدونند، پارلمان اسرائیل امروز در مصوبه‌ای با برپایی کشور فلسطین مخالفت کرد. متن این مصوبه چیست؟ چه پیامی داره و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ که موضوع گزارش ایلیا جزیری است که با هم میشنویم.
پارلمان اسرائیل کنیست لایحه مخالفت با برپایی کشور مستقل فلسطینی را تصویب کرد. ائتلاف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، احزاب راستگرای اپوزیسیون و همچنین حزب میانه روی وحدت ملی به رهبری بنی گانس وزیر دفاع سابق اسرائیل به این لایحه رأی مثبت دادند. صبری سیدم معاون دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین درباره این مصوبه به رادیو فردا گفت:
این نمونه دیگر از خودبرتربینی اسرائیل است که بر پایه ناتوانی جامعه جهانی بنا شده است. در مقابل پشت فلسطین خالی شد و شاهد 10 ماه از جنگ، ویرانی و آوارگی فلسطینی ها بودیم. گویا برای این اقدامات به اسرائیل چراغ سبز داده شده.
در متن مصوبه آمده است که پارلمان اسرائیل برپایه کشور فلسطینی در قلب اسرائیل را تهدیدی برای اسرائیل و شهروندانش می‌داند و به ادامه تنش اسرائیلی فلسطینی و همچنین بی‌ثبات کردن منطقه خواهد انجامید. در ادامه متن مصوبه آمده است: زمان زیادی طول نخواهد کشید که حماس بر کشور فلسطین چیره خواهد شد و آن را به پایگاه تروریستی اسلامگرایی تندرو تبدیل خواهد کرد. پایگاهی که در هماهنگی با محوری که ایران برای نابودی اسرائیل رهبری می‌کند فعالیت خواهد کرد. برخلاف این مصوبه، صبری سیدم معاون دبیر کل سازمان آزادبخش فلسطین بر این باور است که برپایی کشور فلسطینی می‌تواند پایانی برای مناقشه اسرائیل فلسطینی و عربی اسرائیلی باشد.
مصوبه امروز پارلمان اسرائیل یکی از تصمیم‌های اسرائیل بود که نشان دهنده شکست جامعه جهانی در حل و فصل مناقشه عربی اسرائیلی از راه به رسمیت شناختن فلسطین، ترفیع وضعیت فلسطین در سازمان ملل متحد و اجرای عدالت برای فلسطینی هاست.
پارلمان اسرائیل میگوید که برپایی کشور فلسطینی به مثابه تشویق تروریسم و گروه افراطی حماس خواهد بود و آن را پیروزی حمله 15 مهر خواهند دانست. در حال حاضر 145 کشور جهان کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. نروژ، ایرلند و اسپانیا 3 کشور اروپایی هستند که طی ماه‌های اخیر و در بحبوحه جنگ غزه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. تصویب لایحه مخالفت با برپایی کشور فلسطینی در حالی صورت می‌گیرد که اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا برپایه دو کشور اسرائیل و فلسطین را که به آن راه حل دو کشوری میگویند بهترین راه برای پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی میدانند. پیشتر نیز با همین محور مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها جریان داشت. این مذاکرات اما در چند سال اخیر از سوی اسرائیل به حالت علیق درآمد. گرشون بسکین، کارشناس سیاسی و مذاکره کننده پیشین اسرائیلی، درباره مصوبه پارلمان اسرائیل به رادیو فردا گفت:
I don't believe that the passing of the law by this Knesset against the creation of a Palestinian.
فکر نمی‌کنم که مصوبه کنست علیه برپایی کشور فلسطینی تأثیری بر اتفاقات آینده داشته باشد. این دولت و این پارلمان در قدرت نخواهند ماند. مردم اسرائیل مدت هاست که خواهان برگزاری انتخابات هستند و بر این خواسته اصرار خواهند کرد. از این رو راه حل برپایی دو کشور همچنان مطرح خواهد بود، چه اسرائیل آن را بخواهد و چه نخواهد. این راه حل نتیجه جنگ جاری نیست، جنگی که باید آخرین باشد. هنگامی که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به میز مذاکرات بازگردند که احتمالاً این بار با حضوری منطقه‌ای باشد، اسرائیل همچون گذشته نخواهد توانست مسئله برپایی کشور فلسطینی را وتو کند، بلکه این مسئله راه حل مناقشه خواهد بود. مذاکرات باید درباره مرزها، امنیت، اقتصاد و دیگر مسائل مرتبط باشد، نه درباره این پرسش که آیا فلسطینی‌ها حق داشتن کشور را دارند یا نه.
On economics, on all kinds of other issues, but not on the basic question.
راه حل دو کشوری مسئله ای است که کشورهای عضو اتحادیه عرب در پیشنهاد صلحی که سال 2002 به اسرائیل رای دادند مطرح کرده بودند. گزارش ها حکایت از آن دارد که مهمترین شرط عربستان سعودی برای برقراری روابط با اسرائیل برپایی کشور فلسطینی است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. همچنان نگاهی البته کمی به اسرائیل داشته باشیم. در روزهای اخیر یک مقاله در نشریه عبری معریف به قلم دو تن از تحلیلگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها منتشر شده که بخشی از اون حاشیه برانگیز شده. در این مقاله که یکی از نویسندگان اون یعقوب ناگل پیشتر از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو بوده، نحوه برخورد و مواجهه اسرائیل با جمهوری اسلامی برشمرده شده و در بخشی از اون به راه‌های تضعیف حکومت در ایران پرداخته شده. نویسندگان در این بخش یکی از حک‌های خبرساز که به افشای مدارک پزشکی مهسا جینا امینی منجر شد رو به اسرائیل نسبت دادند، حکی که توسط گروه موسوم به عدالت علی انجام شده. اینکه این ادعا تا چه حد معتبره سوالی است که امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در ایتالیا، پاسخ میده.
ما واقعا مستند فنی نداریم که بتونیم بر اساس اون چیزی رو قضاوت بکنیم یا بررسی بکنیم، اما اگر نگاه بکنیم به مدل کاری که مثلا این گروه داشته انجام میداده و مقایسش بکنیم با بقیه موارد هک اطلاعات و نشر اطلاعات که انجام شد، مثلا یه نمونه خیلی جالبی که میشه مقایسه کرد اون هک در واقع قوه قضاییه بود که اسناد مربوط به کارگروه فیلترینگ رو منتشر کردن. اگه اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم میبینیم ما با دو روش مختلف روبرو هستیم. یک روش روشی هستش که خیلی شبیه به کارهایی که گروهایی که برای یک منفعت عمومی این کار انجام میدن، مثلا همون هک دادستانی و هر چیزی که هست و نیست رو در اختیار عموم قرار میدن، به شکل اون نسخه اصلیش رو منتشر میکنن. از یه طرف دیگه ما میبینیم یه گروه دیگه ای داره ادعا میکنه من هکایی که میکنم هیچ شفافیتی نداره، نسخه های اصلی رو منتشر نمیکنه و داده ها رو هم با فاصله زمانی منتشر میکنه، یعنی انگار که یک برنامه خاصی رو برای انتشار اطلاعات داره دنبال میکنه. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که این بیشتر شبیه این هستش که یک گروه دولتی یا نزدیک به دولت، یک دولتی میتونه دولت ایران باشه یا اسرائیل یا هر دولت دیگه، بر اساس منافع خودشون دارن تصمیم میگیرن چه چیزی رو به چه شکلی منتشر کنن و در اختیارش که گروه‌های قرار بدن.
بعد اونجوری آقای رشیدی چقدر قابل استناد میشه این مدارکی که منتشر میشه؟ چگونه افکار عمومی باید مواجه بشن با یک چنین میزان اطلاعاتی که به سمتشون میاد؟
ببینید، شما همیشه در این موارد دو راه دارید برای اینکه اطمینان پیدا کنید این اسناد و مدارکی که منتشر میشه دارای صحت هستن یا نه. اگر که شما دسترسی به اصل اون سندها داشته باشین، روش‌های فنی وجود داره که شما میتونید چک بکنید ببینید واقعا اون اطلاعات حقیقیه یا نه. مثلا تو مورد دادستانی شما متادیتا ها رو میتونستین چک کنین، شما میتونستین در واقع هدرهای ایمیل رو چک کنین، آی پی هاش رو چک کنین، مطمئن بشین که واقعا از جایی که ادعا میشه اون ایمیل ها بیرون اومده یا نه. در مقابل در این مورد شما هیچ نوع دسترسی ندارید به اصل اسناد برای اینکه بتونین اون کارهای فارنزیک رو به اصطلاح انجام بدین برای اینکه اصالت فنی اون اسناد رو تایید کنین. بنابراین شما نیاز دارین که یک گروهی از محققین شروع بکنن با روش‌های دیگه‌ای در موردش تحقیق کردن، مثلا ببینن آیا اگر یک نامه‌ای منتشر میشه، نامه دولتی، این با فرمت و شکل نامه‌های دولتی که قبلا منتشر شده بود سازگار هست یا نیست، آیا تاریخچش با اون چیزی که گفته میشه سازگار هست یا نه. بنابراین خیلی پیچیده تر میشه چک کردن اصالت این سندها.
آقای رشیدی، فرق هکتیویست یا فعالی که کار هکینگ انجام میده، هکری انجام میده، با این وضعیتی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم چیه؟ به هر حال هر دو دارن یک چیزی رو به شما اطلاع میدن که شما ازش اطلاع نداشتین و شاید این سوال مطرح بشه یا برخی بگن که خب حالا اگر یک کشور خارجی هم پشتش باشه چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی مختل میشه این وسط؟
ببینین، هکتیویست بودن مثل نافرمانی مدنی کردنه. یعنی شما زمانی که نافرمانی مدنی میکنید میدونید که به لحاظ قانونی دارین نقض قانون میکنید، اما به خاطر یک خیر جمعی برای خودتون این رو در واقع مشروع میدونین که نقض قانون بکنید برای اینکه میخواین یک خیر عمومی رو به وجود بیارید، مثلا برای بهبود وضعیت حقوق بشر، برای اینکه یک فسادی رو افشا بکنید. بنابراین نزدیکترین عنوانی که میشه به هکتیویست ها گفت میشه گفتش که اینها گروه هایی هستن که دست به نافرمانی مدنی میزنن. و خب این دیگه دست شماست به عنوان کسی که دارین اون اسناد رو اون مطالب رو میخونین، اینکه شما میتونید تصمیم بگیرید که خب اشکال نداره، من برام مهم نیست که اون گروه آیا منافع شخصی رو هم داره دنبال میکنه یا نه. اما خب توی فضاهای چیده ای مثلا جامعه ایران شما همیشه باید این سوال از خودتون بپرسین که این گروه ها چرا دارن این اسناد رو منتشر میکنن. مثلا یه مثال براتون بزنم، تو اوج اعتراضات یک گروه دیگه ای اومد ادعا کرد که مقامات ایران در اوج زمانی که مردم در خیابان‌ها داشتن تظاهرات می‌کردن، جان خودشون رو در واقع در کف دستاشون گرفته بودن، ادعا کردن که ما می‌دونیم که مقامات ایرانی نشستن تو هواپیما خانواده‌هاشون و دارن فرار می‌کنن میرن ونزوئلا. خب مردمی که کف خیابون هستن ممکنه این رو به عنوان یک نشانه پیروزی ببینن و بگن خب ما پیروز شدیم برگردیم به خونه هامون، در صورتی که میدونیم چنین اتفاق نیفتاده بود. بنابراین خیلی به نظر من مهمه که بدونیم اون گروه هایی که ادعا میکنن اسنادی رو منتشر میکنن واقعا با چه قصد و نیتی این کارو میکنن، آیا به اون اهداف آزادی خواهانه، دموکراسی خواهانه که مردم دارن دنبال میکنن کمک میکنه این اقدامات یا کمک نمیکنه.
امیر رشیدی بود، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، که از ایتالیا با ما صحبت میکرد. ساعت 18:26 است، فرصتی هست تا بپردازیم به موضوعی پیرامون جوایز تلویزیونی ایمی که نامزدهای 76مین جوایز این ایمی معرفی شده و اردشیر طیبی نگاهی داشته به این نامزدها.
مجموعه تلویزیونی شوگون با نامزدی در 25 عنوان از جوایز ایمی پیشتاز رقابت برای کسب برترین عناوین سال در این مراسم معتبر تلویزیونی شد. این سریال که روایتگر داستانی از قدرت طلبی در ژاپن عصر فئودال هاست، برخورد دو مرد جاه طلب از جهانهای متفاوت و زن مرموز یک سامورایی را دنبال می کند و بر اساس رمانی به همین نام نوشته جیمز کلیول ساخته شده است. شوگون برای کسب جایزه بهترین درام تلویزیونی با سریال های شاخص دیگری همچون تاج از نتفلیکس و سریال برنامه صبحگاهی از محصولات اپل تیوی رقابت می‌کند. در کنار شوگون، سریال خرس که داستان آن در یک رستوران در شهر شیکاگو می‌گذرد و تلاش‌هایی برای تبدیل آن به یک رستوران درجه یک جهانی را به تصویر می‌کشد، با کسب 23 نامزدی رکورد جدیدی در دسته‌بندی کمدی‌ها ثبت کرده است. سریال خرس برای دومین بار پیاپی برای کسب عنوان بهترین کمدی تلاش می‌کند و سال گذشته نیز همین عنوان را به دست آورده بود. عناوین نامزد شده توسط سریال بچه گوزن از نتفلیکس نیز قابل توجه هستند. این سریال که حول محور یک متصدی بار که توسط یکی از مشتریانش به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌شود می‌چرخد، با نامزدی در 11 بخش موفق‌ترین مینی سریال سال لقب گرفته است. ریچارد گد، نویسنده و بازیگر اصلی این سریال، می‌گوید سریال بچه گوزن روایتی واقعی از آن چیزی است که خود تجربه کرده. ادعایی که منجر به طرح دعوای حقوقی از سوی زنی شده که مدعی از شخصیت مارتا در این سریال بر اساس او نوشته شده است. نتفلیکس با کسب 107 نامزدی در مجموع بیشترین تعداد نامزدی ها را به خود اختصاص داده و پس از آن شبکه FX با 93 و HBO با 91 نامزدی قرار دارند. اپل تیوی پلاس، سرویس پخش آنلاین شرکت اپل، نیز با حضور در تمام دسته‌بندی‌های اصلی مراسم ایمی توانسته حضور قدرتمندی در رقابت امسال داشته باشد. جوایز تلویزیونی ایمی به عنوان بالاترین افتخارات در صنعت تلویزیون نه تنها به عنوان شاخصی از محبوبیت و موفقیت سریال‌ها به شمار می‌رود، بلکه نشان دهنده تحولات فرهنگی و تغییرات در ترجیحات مخاطبین نیز هستند. این دوره از معرفی جوایز در حالی برگزار می‌شود که در سال گذشته میلادی اعتصاب‌های گسترده‌ای در میان اهالی سینما و تلویزیون در هالیوود پخش و تولید مجموعه ها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده بود. مراسم اعطای 76مین جوایز ایمی روز 25 شهریور برگزار می‌شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. البته خبر اینجا متوقف نمیشه، حتما میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. در اونجا میتونید گزارش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن رو بخونید، بعضی از اونها رو بشنوید و ببینید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم تا این ساعت از پنج شنبه همراه ما بودید. جمعه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.